Bismillahirrahmanirrahim. در فصل سوم که عهده‌دار بیان شرایط عوضینه است، مطالبی گذشت که یکی از اونها علم به ثمن بود. شرط بعدی علم به مثمن است. قبلا اشاره شد به این که گرچه اینها یه جامعه مشترک دارن، ولی چون نصوص اینها متعدد و متفاوت است، اینا را جداگانه مطرح کردن و اختصاصی هم به مرحوم شیخ انصاری رضوان الله ندارد. بزرگان فقهی قبلی هم همین کار کردن، یعنی اشتراط علم به ثمن را از اشتراط علم به مثمن جدا کردن. گرچه مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه جریان علم به مثمن را در بحث علم به ثمن ذکر کردن و همچنین بعضی از روایات مربوط به علم ثمن را در جریان مثمن ذکر کردن، چون جهات مشترکی بین اینها حاکم است، ولی بالاخره دو تا مسئله است به دو تا عنوان دارد. اون چی که فعلا محل بحث است این است که یکی از شرایط صحت معامله علم به مثمن است. در این شرط هم نظیر شرط قبلی ادعای شهرت، نفی خلاف، اتفاق، بلکه اثبات ادعای اجماع شده است و به حدیث نفی غرر تمسک شده و به نصوص خاصه. عمده اون نصوص خاصه است، زیرا بحث مربوط به غرر و نهی از غرر تو مباحث قبلی گذشت. مستحضرید مهمترین عامل فساد مشمول نهی از غرر همون خطر است، وگرنه صرف جهل اگر به خطر منتهی نشه شاید خیلی محذور نداشته باشد. به تعبیر بعضی از مشایخ ما، از مرحومای نائینی رضوان الله فرمودن اگه کسی، یه انسان غریبی، یه مسافری وارد یه شهری بشه، بگه آقا این مبلغ به من نان بده، این مبلغ به من فلون میوه رو بده، و این نداند که در برابر این مبلغ چقدر میوه به اون میدن، قیمت این شهر دستش نیست. یا اون صاحب مغازه یه واحدی رو ذکر کرده، وزنی رو ذکر کرده، ولی این آشنا به اون وزن نیست که این وزن چند گرم از چند کیلوست، کمتر و بیشتره. گفت این مبلغ به 1000 تومان، این 1000 تومان رو میفهمه، اما اون کالا و اون حد رو نمیفهمه. خب اینجا نمیگن معامله باطل است، برای اینکه درست است که این مسافر و این انسان زائر جهل به ثمن در یک فرد یا جهل به مثمن در فرد دیگر دارد، ولی میداند خطر نیست. هر طوری که همه مردم این شهر معامله میکنند با او هم همینجور رفتار میکنند، او متضرر نمیشه، کلا سرش نمیره، این واحدی است که همه دارن میخرن، صف کشیدن، اونم داره میخره. صرف این که او جهل دارد به ثمن یا مثمن باعث خطر نیست. این صف طولانی است، هر چی به دیگران میده او هم میده. این وقتی میخواد بره معامله بکنه، سخنی که از ثمن به میان میآید یا از مثمن به میان میآید آشنا نیست، ولی هنگام تعدیه، هنگام وفا میفهمه چقدر باید بده یا چقدر باید بگیره، نه هنگام عقد. اینجا چون خطر نیست بعید حکم فساد باشه، مگر کسانی که علم به ثمن را یا علم به مثمن را تعبدن شرط بدونن، و در این گونه موارد هم که تعبد، اثبات تعبد دشواره. خب فرق نمیکنه که در بی چه عقد قولی چه عقد فعلی، شکل شرایط علم به ثمن است. تو بحث‌های قبلی هم گذشت که شرط معاتات یا که بیع فعلی است در برابر عقد قولی که بیع عقد لفظی است، اینا تفاوتشون تو فصل اول است، نه تو فصل دوم و سوم. فصل اول شرایط عقد است، فصل دوم شرایط متعاقدان است، فصل سوم شرایط معقود علیه. اگر تفاوتی هست بین معات هاست و بیع قولی، اون در فصل اول است. بعضی میگن این عقد باید فعلی قولی باشه، بعضی میگن نه، عمی از فعلی و قولی کافی است. خب در این شرط خاص که علم به مثمن باشد، اگر چون که جهل منتهی به قرار باشه، خب یقینا فاسد است و اینها. و نصوص خاصه که مربوطی به علم به مثمن است، نظیر نصوص خاصه که مربوطی به علم به ثمن است، اینجا مطرح میکنن. این نص از در سند مشکل ندارد، برای که مشایخ سلاس زبان لعلیهم این روایت نقل کردن، به طریق صحیح نقل کردن، به طریق حسن نقل کردن، به طریق موثق نقل کردن. اونایی که عن علی ابن ابراهیم عن ابیه هاشم توش هست، گفته این روایت صحیح است. اونایی که علی ابن ابراهیم عن ابیه هاشم تو سند نیست، سند دیگری دارن، گفتن حسن است. اینی که مرحوم صاحب جواهر دارد که مشایخ ثلاثه ما به طرق متعدده صحیح و حسن و راجع نقل کردن، ناظر به این تفاوت است که بین نقل مرحوم صدوق، نقل مرحوم شیخ و نقل مرحوم کلینی است. چون این تفاوت هست، مرحوم صاحب جواهر فرمود به اینکه به طرق متعدده نقل شده، بعضی ها صحیح هست، بعضی راجع، بعضی حسن. خب اون روایت این است که به حضرت عرض میکند که من یک کیلی از طعامی رو، مثلا گندمی رو، یک کوپه رو که فروشنده گندم فروش این رو پیمانه کرده، کیل کرده، خریدم. همین فروشنده به من گفت که ابتع منی ذالک العدل، این کوپه که اینجاست او هم بخر، او هم همین اندازه است. حضرت فرمود این کار صحیح نیست، صلاح نیست، برای اینکه چیزی که مکیل و موزون است باید کیل بشه. این کار مکروه است و این کار کراهت دارد و جزاف است و باید که کیل بشه. خب به این روایت استدلال کردن که با اینکه اون کوپه رو کل کرده فروخته، نسبت به این کوپه دیگر که فروشنده گفت ابتع منی ذالک العدل فانه مثله، حضرت فرمود نه، یه چیزی که وزنی است یا کیلی است، تا کیل نکنی نمیشه خرید و فروش کرد. پس بنابراین این چون دهی در معاملات هست، ارشاد و فساد است و امثال ذلک. چند تا اشکال متوجه این روایت شده. اول باید این روایت رو بخونیم، بعد این دو سه تا اشکالی که متوجه این روایت شده است بازگو بکنیم، بعد ببینیم راه حلی هست برای برطرف کردن اشکالات یا نه. اما مطلب اول که مربوط به اصل روایت است، اشکالش مربوط به کراهت و تعبیر لا یصلح و امثال ذلک، عدم تصدیق قول بایه و امثال ذلک است. این روایت ها رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 17 صفحه 341 تا 343 این مسائل رو دارد. باب 4 از ابواب عقد البیع و شروطهی، کتاب و تجاره، ابواب و عقد البیع و شروطهی، باب 4. عنوان باب این است که باب و وجوب العلم به قدر المبی، یعنی چقدر مبی وزنش، اگر معدود است چند تاست، اگر ممسوح است چند متره، و اگر مکیل است چند کیله، و اگر موزون است چند کیلو است. چون علم به حد اون مبی به تفاوت ارزیابی اون فرق میکند. روایت اول آن است که مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرده، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الحلبی عن ابی عبدالله السلام. این صحیح شفاف و روشن است که دیگه در این باره این حدیث تعبیر به حسن و امثال ذلک نیست، چون علی ابن ابراهیم عن ابی هاشم توش نیست. عن ابی عبدالله السلام قال ما کان من طعام سمیت فیه کیلن فلا یسله بیعه مجازفتن. در این روایت سؤالی در کار نیست، اون تحقیقاتی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله دارد مربوط به این روایت نیست، برای اینکه این مسبوقه به سؤال نیست. حلبی میگوید وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این مطلب رو گفت، دیگه نمیگوید من از او سؤال کردم یا مثلا مورد شبهه من بود از حضرت پرسیدم. حضرت فرمود ما کان من طعام سمیت فیه کیلن، هر طعامی چون برنج و گندم و اینا رو میگن طعام، اینا که کیلیست با پیمانه خرید و فروش میشود، فلا یسله بیعه. این جمله ها رو تعبیر ایراد بفرمید که تک تک اینها مورد اشکال فقهای بعدی شد که لا یسله ظهوری در فساد یا حرمت ندارد. فلا یسله بیعه مجازفتن. جزاف همین تعبیر فارسی ما که میگیم گزاف، گزاف یعنی گسره، بدون وزن، بدون عد، بدون مصر، بدون کیل، گتره، گزاف. فلا یسله بیعه مجازفتن و هازا مما یکره من بیع طعام. یکی از مواردی که بیع طعام مکروه است همینه که آدم چیزی که باید وزن بشه گزافی و گتره‌ای بفروشه. این روایت رو که مرحوم صدوق به اسنادش از حلبی نقل کرد، همین را مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر نقل کرد و همین را مرحوم شیخ طوسی محمد ابن حسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمر نقل کرد. بهترین سند همان است که مرحوم صدوق دارد. این دو بزرگوارم که نقل کردن سندش معتبر هست. این برای آن است که مرحوم صاحب جواهر که دارد به طرق متعدده که منها صحیح هست و منها حسن و راجح هست و امثال داره، ناظر به همه این سه روایت است، یک روایتی که است نقل دارد. این روایت اولا خیلی محور بحث نیست، برای اینکه تمام اشکالاتی که تو کتاب‌های فقهی است مربوط به روایت دوم هست که صدری دارد. بعد می‌فهمد و انهو عن صفوان عن ابن مسکان عن الحلبی، که این یک نقل دیگری است به عنوان روایت دوم، عن ابی عبدالله السلام انهو قال فی رجل اشترا من رجل طعاما ادلا بکیل معلومن و ان صاحبه قال للمشتری ابتع منی من هذا الادل الاخر بغیر کیلن فان فیه مثل ما فی الاخر الذی ابتعت قال لا یسله. حلبی سؤال میکند که یک کسی یک کپه گندم را از گندم فروش خرید با یک کیل مشخص و معلوم، اون آخر را، نه آخر را، آخر یعنی دیگری، آخر یعنی پایینی، قیامت یوم آخر نیست، یوم آخر است، و ما اگه خواستیم از شخصی دیگه تعبیر کنیم نباید بگیم آخری، باید بگیم آخری یعنی دیگری. این که تو کتاب‌های ادبی خوندید فرق آخر و آخر چیه؟ آخر اعراب بر می‌داره، آخر منصرف نیست، اعراب بر نمی‌داره، سرش همینه. مگر اینکه اون شخص پایانی باشه که او میگن آخر. آخر یعنی دیگری. خب حلبی سوال بکند به اینکه این شخص گفته که اون عدل آخر را، اون دیگری را بخر، او هم به همین اندازه است. سائل حلبی است، چیکار بکنیم؟ و ان صاحبه قال للمشتری ابتع منی من هازل ادل الاخر به غیر کیلن. حالا ما بر او دیگه لازم نیست زحمت بکشیم دوباره رو با پیمان توزین کنیم. فان فیه مثل ما فی الاخر الذی ابتعتو، اون یکی آخر اینه، اون این اولی آخر دومیه، دومی آخر اولیه، یعنی آخر یعنی غیر. لذا میگد به این که این آخری آخر یا این دیگری رو بخر، برای که اینم مثل اون آخر است، یعنی مثل اون یکیه، به همون اندازه است. این رو حلبی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و آله. وجود مبارک حضرت در پاسخ فرمود لا یصلح الا بکیل. نخیر، این کپی دیگری رو هم باید با کیل بخری. این که اون میگد اون به این اندازه است، نه، کافی نیست. تعام مکیله، مکیله باید معلوم باشه، کیل معلومیت مکیلم به کیله. قال لا یصلح الا بکیلن. و بعد این جمله هم اضافه فرمود به قال و ما کان من تعام سمیت فیه کیلن فإنه لا یصلح مجازفتن. فرمود حلبی این اصل کلی است، اختصاص به این مورد سوال ندارد. هر جایی که یه چیزی مکیل است باید پیمانه بشه دیگه، پیمانه بشه. ما کان من تعام سمیت فیه کیلن فإنه لا یصلح مجازفتن. جزاف و گزاف صحیح نیست. هازا مما یکره من بیع طعام، یعنی این جزافی فروشی و گزافی فروشی از موارد مکروه طعام فروشی است. مواردی که طعام فروشی مکروه است مشخص است. یکی از اون موارد این است که مکیل را بدون کیل بفروشی، موزون را بدون وزن بفروشی و ماننده اون. این را هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، هم مرحوم کلینی، هم مرحوم صدوق. لذا فرمود و رواه الکلینی و صدوق کالذی قبله. خب روایت بعدی هم هست که اون دارد. حالا سه چهار تا اشکال است که یکی از این اشکالات مربوط به کراهت است، که آیا اگر کراهت به معنای فقهی باشد که دلیل بر بطلان معامله نیست. خب روایت سوم هم هست که ما کان من طعام سمیت فیه کیلن فلا یصلح مجازفتن. ممکنه یه روایتی هم معارض باشد که او رو بازش میکنن. خب این روایت، بزرگانی که به این روایت استدلال کردن الحمدلله این کراهت را معنی حرمت گرفتن و لا یصلح را به معنی لا یصح گرفتن، گفتن اصطلاحاتی روایی غیر از اصطلاح فقهی است و مانند آن. اما حالا اون رو به عنوان پاسخ این اشکال ذکر کردن. اصل اشکالاتی که متوجه این نصوص است تو تبیین بشه تا برسیم به سراغ جواب. اشکال اولین است که این مجمله، چیزی که مجمل است ما مشکل درونی دارد نمیتواند حجت باشد. چرا؟ برای اینکه فرمود و ما کان من طعام سمیت فیه کیلن، مگر ما طعام دو جور داریم؟ ظاهر این روایت اینه که طعام دو قسمه، یک قسمش کیلیه یک قسمش غیر کیلی. این ظاهر روایت و این امر مجملیه. مگر ما طعام غیر کیلی داریم؟ خب گندم کیل میکنن دیگر. این مجمل است، برای اینکه طعام غیر از یک قسم نیست، بالاخره یا کیل است یا وزن. حالا گفتن اصلش وزن است و وزن طریق است برای کیل، چون که در گردو و امثال گردو اصل عد و شمارش است و این کیل طریق است برای اون وزن. یک پیمانه گردو رو پر میکنن، بعد میشمارن ببینن که این مثلا 1000 تاست. چون شمارش گردو دونه دونه دشواره، پیمانه پیمانه میفروشن، این رو پر میکنن، معلوم میشه که هر پیمانه 1000 تاست. اول مشخص میکنن که این پیمانه چند تا گردو میگیره، بعد پیمانه پیمانه میفروشن. نه برای اینکه گردو کیلی است، بلکه این گردو کیل طریق الی معرفت عد است. حکم فقهیش هم فرق میکنه، اگر چون چه کیلی باشد ربا درش میاد و میشه محرم، اما اگر کیلی نباشد عد و شمارشی باشد ربا تو معدودات نیست. اگر در یه شهری قبلا این طور بود، تخم مرغ عددی بود شمارش بود، حالا وزنی است، اون روز ربا نبود، امروز ربا هست. قبلا گردو شمارش بود با عد میفروختن، الان وزنی است، الان ربا توش راه پیدا میکند. ربا در بی شرطش آن است که اون مبی مکیل و موزون باشد، تو معدود و ممسوح نیست. خب اینا فرق میکند که آیا این طریق معرفت عد است یا نه خودش عده. اینها راه داره، ولی بالاخره طعام غیر از کل چیز دیگه نیست. این اجمال، چون مجبر است از حجیت میفته. اشکال دوم تعبیر به کراهت است که دارد این مما یکره. خب اگه چیزی مکروه بود که دلیل بر فساد نیست. این کراهت یا کراهت فقهی است یا مجمله. اگر کراهت فقهی بود که خب دلیل بر جوازه، اگه کراهت فقهی نبود یه اصطلاح خاص بود عام بود از کراهت فقهی و غیر فقهی، نمیشه به عام تمسک کرد، مگر اینکه شما دلیلی ارائه کنی که کراهت در این گونه از موارد الا بلا بود مخصوص حرمته، اونم که اثباتش آسون نیست. اشکال سوم، این صحیحه مشتمل است بر چیزی که هیچ فقیه ملتزم نمیشه، و اون این است که فروشنده گفت ابتع منی ذالک العد الآخر، اون کپی دیگر هم بخر، برای که اون به همین اندازه است. حضرت فرمود حرفش گوش نده. خب حرف فروشنده رو مگه نمیشه گوش داد؟ مگر بنای متشرعه برای نیست، خود شرع امضا نکرده که اینها به منزله ذلیدن؟ همونطوری که وارد یه خونه شدیم صاحب خونه که فرش در اختیارش است، گفت این فرش پاکه او فرش آلوده است، خب حرفش حجت دیگه. یا در مسائل ملکیت کسی وارد مغازه شدیم داریم چیز بخریم، ید او اماره ملکیت است، و ید او هم که او چون ذل ید است، اگر گفت این وزنش این مقدار است مقبوله، اگر خلاف درآمد شما قبض دارید. معامله صحیح است، شما به یک اماره استناد کردید و خریدید، بعد اگر خلاف درآمد خب خیار دارید. برخلاف این که کسی ذلیت نباشه، حرف او حجت نیست، اصلا معامله باطل است چون مجهوله. اینجا هیچ فقیه ملتزم نیست به این که اگر فروشنده گفت وزنش اینه آدم قبول نکنه، همه قبول میکنن دیگه، معامله میشه صحیح. اگر چون چه کم آمد خب خیار داره جور آباد بکنه. بالاخره منشأ علم او هر جا هست. این شخص که مأمور نیست بپرسد که شما از کجا تشخیص میدی که این مصحح خرید دارد، اگر خلاف درآمد خیار دارد. یه وقت هستی بیگانه خبر میده، این بیگانه حرفش حجت نیست. چه حجت نیست؟ او اماره نداره، حجت نداره، این معاملش میشه گزاف، بی میشه باطل. اما زولیت خبر داد، وقتی زولیت خبر داد این مطمئن است، حجت شرعی داره، این معامله میشه صحیح. اگر کم درآمد خیار داره. فرق است بین این که معامله منعقد نمیشه یا صحیحا منعقد میشه بعد خیار داره. این روایت داره که حرف فروشنده رو گوش نده، با اینکه اخبار زلیت اخبار بایه پیش همه فقها مسموع است و هیچ فقیه هم به این مضمون ملتزم نشده. این ست اشکال. خب پس بله 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 نه، چون کل شعن به حسبه بالاخره کل باید بشه دیگه. بعضی هستن که کیلو هستن، بعضی هستن که الان مثلا این کامیون های سنگین رو که نمیارن تو ترازو که من تو باسکول، کیلو هم باسکول شه. یه باسکول 50 تنی که تو مغازه نمیارن، اگر چون که این کامیون وزن خودش مشخصه، اون مازاد بر وزن رو با این کیل مشخص کردیم، این شده درست و هیچ جزافی هم نیست، گزافی هم نیست، معامل میشه صحیح. اونایی کلی میخرن، اونایی که جزئی میخرن که خب با ترازو و کیل های جزئی میخرن، اونایی که کلی میخرن با این باسکول میخرن دیگه. این باسکول مثل ترازوست دیگه، ترازوی که جزئیه. نه خرز، این کیل و کل شئن به عصبه، همون به غیر کیلن بدون کیل نباید باشه. حالا بله غیر کیل باشه میشه جذاب، حالا کیل و کل شئن به عصبه. خب نه خودش 50 کیلو هست دیگه. خب اگر 50 کیلو، اگر 50 کیلو هست خب وزن داشت. خب حالا اگر بعد دانش کم شد این شخص خیار دارد. غرض اینه که این واحد ها مشخص از اینجا نوشته 50 کیلو، همه هم میدونن این 50 کیلو است. حالا به قول شما اگر یک کسی یک کم بودی داشت 10 کیلو یک کیلو کم آورد، این خیار دارد. معامله ینعقد صحیحا، اما اگر مجهول باشه لا ینعقد البیع. این ست اشکال متوجه این صحیح است. بله بله، لا یسله هم همین جاست. در فانه لا یسله فهازا مما یکره من از چیزایی که بی دارد. تعبیر به لا یسله شده، تعبیر به کراهت شده، که بازگشت این دو اشکال یکی است، اجمال در مسئله است و عدم تصدیق قول بایه. اینا اشکالات. مرحوم صاحب جواد رضوان الله چون لسان مشهور است خوب از اینها دفاع میکند. این تعبیر لسان مشهور مال سیدر استاد مرحوم امام رضوان الله علیه است. ایشون تو درس از مرحوم صاحب جواهر یاد میکردن که صاحب جواهر لسان مشهوره، یعنی اگه کسی بخواد بفهمه که معروف بین فقها چیست، این جواهر یه تریبون خوبیه. سرش اینه که ایشون چون سلطه کافی بر فقه دارد، بعضی از امور است که تو محرمات مکاسب یا در محرمات امور دیگر اصحاب فتوا به حرمتش دادن. آیا این کار باعث سقوط شخص از عدالت می شود یا نه؟ اگر معصیت کبیره باشد بله، اما اگه معصیت صغیره باشد، برخی ها گفتن صرف ارتکاب معصیت صغیره مرتن واحده موجب سقوط از عدالت نیست، باز تک اصرار بشه. خب غالب فقها هم که در این زمینه گفتن یحرمو لا یجوزو. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه که سلطه بر فقه دارد، میبینید میگن که این باعث سقوط از عدالت نمیشه. چرا؟ این مسئله صغیر است. چرا؟ برای اینکه درست از فقها ها اینجا گفتن یحرم لا یجوزو، اما همین بزرگان در مسئله حدود تعذیرات برش تعذیر بیان کرده، نه حد. معلومش مسئله صغیر است. اینو میگن سلطان فقه که اول تا آخر فقه تو مشتشه. اینجور که انسان بگن چون در فلون باب در فلون باب در فلون باب اینجور گفتن، لازمش اینه که مسئله کبیره نباشه، مسئله صغیره باشه. حالا ببینید از این صحیحه چی رو دفاع میکنه مرحوم صاحب جواهر. ما عبارت آوردیم که اگه هرچی بیشتر با این کتاب مانوس باشید، معلومش غالب فرمایش متأخرین بعدی از همین کتاب شریف است. خب جواهر جلد 22 صفحه 408 به 409، این چند سطر که میخونیم برای که جلالت حلبی مشخص بشه که حلبی جز تنها راوی نبود، جز رواس نبود، بلکه جز فقها ها بود. یک، در صفحه اول فقها ها قرار داشت. دو، و به تعبیری که ایشون نقل میکنن، یعنی اون طوری که گزارش شده، اول کسی که در فقه این شاگرد امام صادق سلام الله علیه قلم در بین شاگردان امام صادق سلام الله علیه دست به قلم بردن، همین حلبی بود. این محدث باشه و راوی باشه نیست، فقیه بود و مؤلف بود و اول من الف بود در بین شاگردان امام صادق سلام الله علیه. اول کسی که دست به قلم برد و تألیف فقهی داشت همین حلبی بود. خب اینا خیلی فرق میکنه در فهم روایت. میفرماید این حلبی با این جلال و شکوه میاد حالا از حضرت سوال میکنه درباره امر مکروه، مگه او نمیدونه؟ درست است که لا یصلح ظهور شفاف نداره، یا یکره ممکنه احیانا غیر حرمتشان بشه. شما ببینید کی داره سوال میکنه. این کی داره سوال میکنه دیگه تو کتاب های بعدی مثلا نیست. خب میفرماند ما رواه المشایخ الثلاثه رحمهم الله به طرق متعدده من حس صحیح الواضح و راجح و الحسن کالصحیح. این سه تعبیری که ایشون دارن برای آن است که اونی که برام کلی نقل کردن علی ابن ابراهیم ابی هاشم است که شبه حسن بودن درشه. ولی اون که آروم صدوق نقل کرد دیگه علی ابن ابراهیم علوی نیست، لذا هم بود از راه صحیح و از راه حسن و اینها نقل شد. خب ان الحلبی ان ابی عبدالله السلام فی رجل اشترا من رجل طعاما ادلا بکیل معلوم ثم ان صاحبه قال للمشتری ابتع منی هذا الادل الاخر بغیر کیلن فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتأته قال عليه السلام لا يصله إلا أن يكيله وقال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصله مجازفة هذا ما يكره أو ما يكره من بيع الطعام. إن رواية على استدلال صاحب جواهر فإن المفهوم من نفی صلاح عرفن و لغتن ثبوت الفساد. صالح در مقابل طالح دیگه، عرفن این طوره، لغتن این طوره. حالا تو اصطلاحات فقهی اگر از مکروه به لایصلح تعبیر میکنن که معنی لغوی رو عوض نمیکنه، معنی عرفی رو عوض نمیکنه. فإن المفهوم، این مفهوم در برابر منطوق نیست، یعنی مستفاد از نفی صلاح ثبوت الفساد است کما یشهد له غلبة استعماله فی ذلک فی النصوص بل لعل ذلک هو الظاهر هنا من حال السائل. پس لغتن و عرفن لا یسله مال فساد است. شاهد دیگر بررسی حال سائل است که جناب حلبی باشد. فإن المهم از سؤال عنه به اعتبار صحت هنا، اونی که برای فقیه مشکل اساسی هست، به مطلب اساسی هست، اینه که بفهمه معامله صحیح است یا نه. فإن المهم در اینجا سؤال بکند به اعتبار صحه، خصوصا بعد تجویز اهل الخلاف به الجزاف. خب یه فقیه فهلی مثل حلوی از یه طرفی میبینه عامه، برخی از عامه کلن یا بعضن فتوا دادن که جزافن معامله جایز، اگر کم آمد خلاف در آمد خیار داری، معامله باطل نیست. این هم محل ابتراشه، باید فتوا بدونه، فتوا بده که آیا این معامله صحیح هست یا فاسد. محور اون نیست این که مکروه یا مکروه نیست، که خصوصا بعد تجویز اهل الخلاف به الجزاف. فإن ذلک مما یبعثو علی السؤال فی حق الفقیه العارف کالحلبی الذي هو من فقهاء اصحاب الائمه عليهم السلام و اول من صنف في الفقه على ما قيل، در بین شاگردان امام صادق سلام الله علیه اول کسی که در فقه کتاب تألیفی داره همین حلبیه. خب حالا این میاد سوال تمام محور اصلیش اینه که از حضرت سوال بکنی چی مکروه چی مکروه نیست، اون میخواد بفهمی چی باطل چی صحیحه، مبتلا بهش هم هست، فتوا هم میخواد بده در حوزه کاری خودش، با فقهای عامه هم درگیر، اونا گفتن صحیحه، این میخواد بینه صحیح است یا صحیح نیست. خب ولا ینافی ذلک الحکم بالکراهه فی آخر الحدیث. خب اگه این لا یسله به معنای فساده است، چرا در آخر حدیث حضرت فرمود هازا ما یکره ام ما یکره؟ برای اینکه فإنها یعنی این کراهت تستعملو فی الکتاب و سنه به معنی تحریم یک، والاعم منه و من الکراهت بالمعنی الاخص دو، کراهت قرآنی غیر از کراهت فقهی است، کراهت روایی غیر از کراهت فقهی است. خب هر فقه بر خودش اصطلاحی داره، علم دیگه، علم بر خودش اصطلاحی داره، چون علم است حدودش مشخص است و ادلهش هم مشخص، یه اصطلاح خاصی هم داره. ما نباید اصطلاحی که در یه فن خاص است این رو بر کتاب و سنت تحمیل بکنیم. که فإن این کراهت تستعملو فی الکتاب و سنه هم به معنی تحریم، هم اهم از تحریم و کراهت بنی اخص است، استعمالا شاء کثیرا شائعا فیهمل اللفظ علیه. خب ما این کراهت حالا فی این قلت، خب اگه کراهت گاهی در حرمت استعمال میشه، گاهی در اعم از حرمت به کراهت، چرا شما بر حرمت حل میکنید؟ میگید به قرینه صدر. اگر یه روایتی صدری داشت به زیلی، صدرش در یک معنا ظهور داشت، زیلش در معنای دیگر ظهور داشت، ظهور صدر مقدم است یا ظهور زیل؟ این بزرگان تو اصول گفتن ظهور صدر مقدم است. چرا؟ لأن صدر هو الذی صیغ له الکلام، گوینده وقتی وارد میشه اول حرفش میزنه که من اینو میخوام بگم، اونی که در تلیع ذکر شده او محور بحث است. در تعارض صدر و زیل صدر رو مقدم میدارن، البته این همگانی و همه جایی نمیتونه باشه، گاهی در اون جمع‌بندی نهایی حرف نهایی رو میزنن، گاهی هم در تلیعه اون مهمات ذکر میکنن، ولی این سخن مرحوم صاحب جواهر مبنی بر آن است که در تعارض صدر و زیل صدر مقدم است. فیهمل اللفظ علیه تحکیما لصدر علی العجوز، بل لا اشکال اصلا بناء علی عدم ثبوت الحقیقت شرعیت فیها، چون کراهت که حقیقت شرعی نداره، میمونه عرف و لغت، عرف و لغت هم یه چیزی بعد. اگر کراهت حقیقت شرعیه داشته باشه در برابر مستحب و واجب و حرام و مباح، باید امر دائر میشه که ما معنی عرفی رو مقدم بداریم به حقیقت شرعی رو. اما حقیقت شرعی که ثابت نشده میمونه لغت و عرف. لغت و عرف کراهت هم به اون معنای مبغوضیت است. کما سرح بهی جماعه و فی حدیث ابی بصیر فی بیع المثلین من التمر بمثلین، اونجا داره هازا مکروهون، با اینکه رباست و حرام است. فقال ابو بصیر ولمه یکره، قال کان علی علیه السلام یکره ان یستبدل وسقا من تمر المدینه به وسقین من تمر خیبر. هست همین کراهت داشت که یک وسق، یک پیمانه از خرمای مدینه با دو پیمانه خرمای خیبر. خب این رواست دیگه، مکیل منظور است، جنس هم هست با اضافه، با اینکه محرمه که اینجا که محرم است. وجود مبارک امام صادق فرمود هست امیر کان یکره، معلومش این کراهت من حرمت دیگه. خب ولم یکن علی علیه السلام یکره الحلال. خب بعد هم شاهدی که قبلا هم مشابهش این گذشته بود برام صاحب جوار ذکر میکند، میگه نشان این که کراهت در اصطلاح قرآن به معنای کراهت مصطلح فقهی در قبال حرمت نیست، این است که وقد قال الله سبحانه و تعالی کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها و اکثر المذکورات قبلها من اکبر المحرمات. امون سوره مبارک اسراء از آیه 22 به بعد، اول مسئله شرک، تلیعه شرک است، بعد از مسئله شرک مسئله قتل نفس و این گونه از امور مطرح شد، بعد فبود کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، از اکبر محرمات است. یعنی همین مسئله شرک است و آدم کشی است و معاصی دیگر، در باره همه اینها فهمید اینها پیش خدا مکروهه. پس برمیشه کراهت در قرآن کریم به معنای کراهت فقهی نیست. اینا جوابهاییست که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در دفاع میکنند از زبان مشهور نسبت به این دو سه اشکال. حالا بقیهش برای فردا انشاءالله. والحمدلله.